بهش من گفت تو چی فکر میکنی؟ مکالمه من رو خوب دقت کنید. گفتم علو عزت، شما یادتونی که سال 41 تشریف بردید قم در مقابل با روحانیت که در برخی مواضع شما اعتراض داشتن، شما صحبتهای درکیکی کردید به روحانیت در قم؟ اینقدر صحبتهای شما تند بود که آقای معینیان رئیس وقت رادیو برگشت به من گفت من با اختیارات خودم بخشی از صحبتهای شما رو سانسور کردم در رادیو پخش کردم. اینقدر تمام بود. گفت معینیان برگشت به من گفتش که من ترس دارم که مردم و ملت و روحانیت یک واکنشی تندی به شاه نشان دهند، که حالا بعدا منجر شد به 57. گفتم علاوه بر یادتون هست این ماجرا رو؟ گفت بله. گفتم که فکر میکنید اگر اون روز عذرخواهی میکردید انجام نمیشد؟ گفت تو اینجوری فکر میکنی؟ گفتم من اینجوری به ذهنم میرسه. بعد گفتم که شما مصاحبه ریچارد هلمز رو خوندید؟ ریچارد هلمز قبلا رئیس سازمان سیا بود و بعد شد سفیر آمریکا در ایران، آخرین روزهای شاه رو تعریف کرده. هلمز در گفتارش گفته بود که شاه، من به آمریکایی‌ها گفتم چرا شما از این آدم حمایت نمی‌کنی؟ این آدم هرچی در توان داشت برای ما گذاشت. میگفت شاه پرید تو صحبت‌های من، گفت آمریکایی‌ها و اروپایی و غربی‌ها اصولاً مایل نیستن سعادت این کشور رو ببینن. گفتم علی‌حضرت شما خودتون پس واقف هستید که آمریکایی‌ها چندان از شما حمایت نکردن در مواقع خاص. گفت بله. گفتم چرا اینا شما به مردم نگفتید؟ گفت اگه به مردم میگفتم باور میکردن. گفتم پس شما خودتون الان باور ندارید. مردم چگونه باور کنن که شما در پشت پرده دستتون در دست آمریکایی ها بود؟ میگفت شاه رفت تو فکر، هیچ نگفت، هیچ نگفت، نگاهش به یک کنج اتاق رفت. گفتم شما همه میدونن که شما دستتون در دست اسرائیل و آمریکا بود در تمام مراحل، به خصوص بعد از جنگ شش روزه. ظاهرا شما جنگ شش روزه رو محکوم کردید، گفتید اعراب شجاعانه جنگیدن، ولی خاطرتون هست که در دربار سکه پخش کردید؟ گفت شاه خیلی فکور شد، رفت تو هم دیگه. گفت اینو نگفتم که شما رو شماتت کنم، می‌خواستم بگم گذشته ها رو شما خاطرتون هست که چرا شما فرمودید، چطوری شد به اینجا رسید، می‌خوام بگم عوامل کجا هستن. گفت الان چیکار میشه کرد؟ گفتم خیلی سوال مهمی کردید، دقت کنید. گفت شما در طول سلطنت 37 ساله هرگز به افرادی مثل علی امینی، آقای ضیایی و افرادی از این دست بها نمیدادید که باشون مشورت کنید. از ابتدای سال 57 تا الان 8 بار به علی امینی زنگ زدید، کسانی که مغضوب دربار بودن، شما هرگز با اینا صحبت نکردید. الان فکر میکنید تأثیر داره؟ این مکالمه ها رو که بخشی با علی امین صحبت کرده چندین بار تلویزیون خود اونم پخش کرده. گفتم شما دیر به این فکر افتادید. برخی معتقدن که آقای احسان نراقی به دنبال تطهیر شاه بود، ولی این نبود، این واقعیت ها رو داره میگه. تو کتابش هم خودش توضیح میده که من رو چه عنوانی دارم با شاه صحبت میکنم. گفت من قسمت آخر به شاه گفتم که علاوه بر نظرتون در مورد مسائل جاری چی دیدم، مثلا نمیشنوه، نگاهش کنج دیوار داره، کاملا فکر است. گفت چی گفتید؟ گفتم نظرتون در مورد مسائل جاری چیه؟ گفت غربی ها دشمن ها هستن. گفتم چرا این حرف رو با مردم اول نزدید؟ مردم همیشه احساس میکردن که شما دست دو دست آمریکایی هاست، آیا اینطور نبود؟ گفت شاه سرش انداخت پایین. گفتم علاوه بر سوال دیگری داشتم، هرچند میدونم شاید شایسته جواب دادن شما ندونید. شما فکر میکنید شما مقطعی فعلی باز هم دیره؟ بعد شاه میگفتش که اون سخن که مردم ایران مثل صدای شما رو شنیدم، این صدایی بود که قطبی، این مصاحبه بود که قطبی برای من هماهنگ کرد. جالب اینجاست که در اون مقطع آقای پرویز ثابتی در کتاب خاطرات خودش تحت عنوان در دامگری حادثه و فردوس رئیس بازرسی شاهنشاهی در مجموع مصاحبه‌ای که باش داشتم تحت دو جلد کتاب هست به این مسئله اشاره میکنن. جالب اینجاست که در این اتفاقات هیچ کدوم نیمدن حتی غیر مستقیم به شاه بگن آقا علت مشکلات کجاست. میگفت بهش گفتم علوازد خیلی دیره دیگه. شاه گفتش که شما چای میل دارید؟ بگم براتون بیارن، یعنی جلسه رو تموم کن. احسان نراقی میگه من اومدم بیرون اینا رو دو کتاب نوشتم به فراهم گفتم که ماجرا اینی گونیه. این مکالمه احسان نراقی با شاه در اون لحظه میتواند از ابعاد مختلف خبری قابل استناد و بحث باشه.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای ساجدی که بخشی رو هم همکارانم آماده کردن که صحبت‌ها و نظر احسان نراقی هست در مورد سطح سواد شاه بشنوید.
شاه اینجا منظورم محمد رضا شاه است. خدا از خطاهای اون بگذره. تحصیلاتش خیلی شاه است. خدا از خطاهای اون بگذره. تحصیلاتش خیلی خیلی محدود. کلاس‌های ابتدایی رضا شاه درست کرد به سرخای چند نفر از امرای لشکر رو تو این اتاق گذاشت، همه رو هم لباس نظامی به تنشون کرد و اونجا با هم درس می‌خوندن. ابتدایی رو نخونده تمام نکرده به معنی واقعی رضا شاه فرستاد او رو به سوئیس.
اونجا شرایط ورودی نداره؟
چرا؟ شرایط ورود داره، ولی تمام اون شرایط ورود رو درست میکنن. سپهبدی و مرحوم علا دوتا میبایستی مراقبت بکنن که ولیعهد درس بخونه. مرحوم علا برای من تعریف کرد هر وقت که او رو میدید به سپهبدی میگفت که بگید اینجا نمونه بره، برای که علا سوال درسی ازش میکرد، اونم بلد نبود، ناراحت میشد، التماس میکرد که علا بره درس من، خود علا برای من تعریف. هنوز تحصیلات متوسطه همین روزه هم تمام نشده بود، رضا شاه اوضاع دنیا رو مفروش دید، دید که گور پدر تحصیل بهتره که بیاد برگرده به ایران، یواش یواش آشنا بشه. فکرم کرد بذارتش دانشکده افسری که افسر بشه، لباس نظام داشته باشه، بلکه از این طریق هم در ارتش نفوذ بیشتری پیدا کنه. آورد اونو گذاشت مدرسه نظام و شاه جوان بدون تجربه بدون تحصیل پروفی آورد و شاه شد.
خب با ادامه برنامه زنده سای روشن تاریخ در خدمت شما هستیم با طرح این پرسش که به نظر شما کدام عامل بیشترین نقش رو در تبدیل پژوهش به موتور محرکه یه توسعه کشور داره؟ گزینه الف تأمین بودجه پایدار برای پژوهش‌های علمی، گزینه ب پیوند پژوهش با صنعت و نیازهای واقعی جامعه، گزینه جیم تقویت زیرساخت‌های فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، گزینه دال همه موارد. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588 دو تا صفر شماره های تلفن ماست. خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه. من اسامی دوستانی که در واقع میشه گفت به اتفاق گزینه دال و چهارم رو انتخاب کردن میخونم. آقای رحمت الله صدیقی از شاهرود، آقای بنیامین مرالو از تاکستان، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم فامیلیتون رو، آقای مهدی سیفی از مشهد مقدس، آقای مصطفی زندی از ملایر و همینطور آقای حسین مرادلو از استان قزوین، دوستانی بودن که گزینه آخر رو انتخاب کردن. تاریخ همیشه با فریاد رویدادها نوشته نمی شود. گاه در سکوت یک تصمیم یا سایه روشن یک خاطره نهفته است. همانجا که زمزمه دیروز راه امروز را معنا می کند و فردا را روشن‌تر پیش چشم می گذارد.
پشت پرده اکنون
در این بخش نگاهمون رو به ضرباهنگ تند تحولات منطقه معطوف میکنیم. آقای ساجدی مثل همیشه همراه شما هستیم تا آخرین تحولات منطقه و مهمترینشون رو و پشت پرده این تحولات رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که در طول هفته گذشته خیلی اتفاقات افتاد که همش جای پردازش و بحث داره، ولی یکی از مهمترین اونها انتشار سند راهبردی امنیت ملی آمریکاست که شنبه شب هفته گذشته منتشر شد. شما میدونید که هر کدوم از رؤسای جمهور آمریکا به مدت 4 سال که میخوام بیان سر کار سند راهبرد امنیت ملی خودشون منتشر میکنن که من میخوام چیکار بکنم. سند راهبردی امنیت ملی آقای ترامپ هفته پیش منتشر شد، اما جالبه خلاف انتظار چه چیزایی توش داره. اولا این سند 33 صفحه است. به رغم انتظار بر چیزهای اهمیت تاکید گذاشته که ما اصلا فکرش نمیکنیم. اولا توش در مورد ایران گفته که ایران خطر اصلی برای ما نیست، دشمن اصلی ما هم نیست. حالا برخی اینو تفسیر میکنن چون موارد هسته‌ای رو زده میگه ایران دیگه خطری برای ما نیست، و بعد گفته ایران مشکل اسرائیله نه مشکل ما. باز اینجا دو تا معنی داره. معنیش اینجاست که ما دنبال براندازی نیستیم و اگر اسرائیل شیطنتی کرد خود اسرائیل میدونه. تو تفسیرهای این قسمت گفته اروپا در حال از بین بردن تمدن خودش هست. ما برای اروپا و چین چندان ارزش قائل نیستیم. ارزش نه که بی احترامی کنه، یعنی به دنبال رقابت با چین دیگه نیستیم. این باز تفسیرش اینه که چینی‌ها در حال قدرت یافتن مسائل اقتصادی و نظامی خودشون هستن. تمام توجه ترامپ معطوف شده به نیمکره غربی جهان، یعنی آمریکای لاتین، کانادا و پایین. موقعی که این سند رو میخونی به این نتیجه میرسیم چرا ترامپ در اول سلطنتش، اول کارش گفتش که من دنبال گرفتن گرینلند هستم، چرا گفتش که کانادا ایالت 51 ماست، چرا گفت من کانال پانورام میخوام و خیلی از ادعاهای دیگه. تمام توجه و حواس ترامپ بر اساس دکترین مونروئی که توضیح شد در برنامه قبلی دادیم متاسف معطوف هست به حوادث آمریکای لاتین و غرب جهان و این محاصره ونزوئلا تو این چارچوب معنا و مفهوم پیدا میکنه. نکته مهمتر اینجاست که چرا داره ترامپ با روس‌ها بر سر اوکراین معامله میکنه. همین اوکراینی که قرار بود 500 میلیارد دلار ذخایر زیرزمینیش برای ریز تراش‌ها و معادن زیرزمین ببرن تو آمریکا، الان داره بزنه اسکیم که با سریعا تموم کنی تا پایان سال جدید و اگر تموم نکنی از حمایت‌های محروم میشی. چه کسی اینجا از بین میره؟ اروپایی‌ها برای هیمن خودشون دارن مبارزه میکنن. زلنسکی در خاطرات خودش در همین رو نقل میکنه، میگم ما در هفته پیش در ملاقات با رهبران اروپایی گفتم اگر ما در این جنگ شکست بخوریم شما شکست خوردید، نه من اوکراین، کل اروپا. روس‌ها برنده این ماجرا هستن و اصولا در حوادث اوکراین جنگ بین روسیه و آمریکاست و اوکراین قربانی این ماجراست. در این سند راهبردی به این مسئله اشاره میکنیم. ولی به شرق دور که میرسه میگه که من برای چینی ها احترام قائل هستم و دیگر بر سر مسئله ریستراشه ها در تایوان منازعه‌ای با چین ندارم. باز اینجا چند تفسیر داره. آیا برای اهمیت قدرت اقتصادی و نظامی چین ارزشی قائل شده که اینگونه برخورد میکنه؟ چرا به درخواست ژاپن وقع ننهاد برای اینکه آقا چینی ها احتمالاً در تایوان دخالت میکنن؟ همه برمیگرده به این سند راهبردی، در حالی که همه فکر میکردن در این سند راهبردی میگه ایران دشمن ماست، چینی ها دشمن اول ما هستن و اروپا رقیب ما هست. از همه اینا گذشته، پس تمام توجه حوادث اخیر در تنظیم امنیت ملی آمریکا برمیگرده به نیمکره غربی، یعنی حوادث آمریکای لاتین. پس بنابراین رویکرد آمریکا در ونزوئلا به سه بخش تقسیم میشه: رویکرد ایدئولوژیک تا کاری که کندی نتونست در مقابل کوبا بکنه این انجام بده، و مسائل سیاسی نفت و در ضمن مسائل معادنی که در درون ونزوئلا وجود داره.
بله خیلی متشکریم، سپاس فراوان. شما شنوندگان محترم هم اگر درباره تحولات منطقه پرسشی دارید میتونید با ما در میون بذارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558. سایه روشن تاریخ دعوتی است به دیدن تاریخ، نه به سان یک روایت تمام شده، بلکه همچون میدانی زنده از روایت‌های درگیر، حافظه‌های گم شده و حقیقت‌هایی که هنوز زنده‌اند. اینجا سایه روشن تاریخه. در پس قاب‌های کم‌فروغ تاریخ معنا گاه در سکوت یک نشانه کوچک نهفته است، جایی که گذشته آرام اما عمیق به امروز ما سرنخ‌های تازه می‌بخشد و راه فردا را روشن می‌سازد.
گورباچوف گفت غربی ها مرا فریب دادند و اصلاحات روسیه را مصادره کرد. احمدشاه مسعود گفت آمریکا برای اشغال افغانستان مرا تحمل نخواهد. ماندلا می گفت دشمنانم را می بخشم اما فراموش نخواهم. کاسترو گفت به صدام گفتم چرا به یک انقلاب حمله کردی؟ این بزرگترین اشتباه تو. قذافی گفت بزرگترین اشتباه من واگذاری سلاح ها به آمریکا. حافظ اسد گفت این اعراب که شما می بینی همه در برابر ما خواهند ایست. بی‌نظیر بوتو گفت طالبان را ما راه نینداختیم، آمریکا بود. اما تا کنون هیچ کس گریه عرفات را ندیده.
آقای خبرنگار،
خب رسیدیم به بخشی که مورد توجه و مورد علاقه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم هست و این بار قراره درباره یک گفتگوی صحبت بکنیم که خب به تحولات میدانی و سیاسی منطقه هم مربوط هست. شیخ نعیم قاسم به عنوان یکی از چهره‌های تاثیرگذار مقاومت نقش مهمی در تبیین رویکردهای سیاسی و راهبردی حزب الله ایفا کرد. آقای ساجدی دیگه خودتون حاضرید ما مقدمه نگیم، بفرمایید. میشه
خدمت شما عرض کنم که آقای شیخ نعیم قاسم الان دبیرکل حزب الله هستن. اون موقعی من باشون مسابقه کردم ایشون معاون حزب الله بودن، معاون آقای سید حسن نصرالله. 1382 من به اتفاق آقای رئیس جمهور رفته بودیم بیروت، در یکی از فرصت‌های مناسب با آقای نعیم قاسم مصاحبه کردیم. اول ما رو بردن از خیلی پیچ و پیچا گردوندن، از این ساختمون به اون ساختمون تا احتمالاً لازم مسائل امنیتی لو نره که ایشون کجاست. بعدم بهش گفتم که آقای نعیم قاسم ما رو خیلی چرخوندن، گفت شما رو تازه خوب آوردن تا اینجا، وگرنه بیشتر از اینا باید بشه. حالا به مسائل جاری اشاره کرد، لبنان و ایران و فلان ایناش بماند. دو سه تا نکته علمی گفت، خیلی چیزا نکات جالبی و من مطمئنم از هر 100 نفر شنونده 99 تاشون نمیدونن این چه اتفاقی افتاده. ببینید شما میدونید که پرچم اسرائیل چه شکلیه؟ دو تا خط روش، اولا سفیده، دو تا خط روشه و یک ستاره داوود وسطشه. دو تا خط، یکیش نیله یکیش تافراته. یعنی آرمانهای صهیونیسم اینه که در آینده بتوانند حد فاصل رود نیل که از سودان سرچشمه میگیره میاد در خرطوم، میاد در مصر، میرزه به دریای سرخ، تا فرات که از ترکیه سرچشمه میگیره میاد تو عراق، میرزه به خلیج فارس. میگه این قسمت مال ماست، که البته این رؤیای بیش نیست و هرگز محقق نخواهد شد. خودش هم گفتش که اسرائیلی ها دنبال میدونن که این چنیسی محقق نخواهد شد، به دنبال کشورهای موزاییکی هستن. اصطلاح موزاییکی رو این اولین بار به کار بود، یعنی انقدر لق کوچیک هستن فقط همینا باشن اما تحت فرمان اسرائیل باشن. مثل حادثه که الان در سوریه اتفاق افتاده. سوریه رو الان به 5 قسمتش کردن، شمالش در اختیار کردهاست، شمال از غربیش در اختیار ترکیه است، جنوب غربیش در اختیار اسرائیل، وسطش یک قسمت دستان آقای احمد و شهر. این چه کشوری هست؟ همین رو میخوان در کل منطقه پیاده بکنن. اینکه محقق خواهد شد نشد احتمال قریب به یقین نخواهد شد. نکته خیلی جالب اینجاست که شما این ستاره داوود دوش وسطش دیدین؟ هیچ کس نپرسید این ستاره داوود یعنی چی؟ چه اتفاقی رو این ستاره افتاده که این جوری شکل گرفته؟ ببینید یک لشکر شما اگر فرض کنید برای مبارزه یک فرمانده داره، یک میمنه داره، یک میسره. اگه خط این ستا رو به هم وصل کنیم میشه مثلث. حالا این مثلث اگه برش گردونی یعنی فرمانده میشه چپ، میمنه میشه بالا، میسره میشه به پایین. چرا میگم برش گردونی؟ چون میخواد حرکت کنه از رود نیل بیاد جلو. خوب دقت کنید، لشکر دوم میخواد از رود فرات بیاد جلو. این رو اینوری برش گردونید، یعنی فرمانده میشه راست، میسره میشه بالا، میمنه میشه پایین. تو ذهنتون میتونید تصور کنید دو تا مثلث کج. حالا اینا برای تحقق وادی آرمانی اسرائیل، اون سرزمین موعود، بخوان بیان بجنگن، دو تا مثلث که بیان با هم تقریب بخورن به هم، این مثلث داوود شکل میگیره. وچه تسمیه و شأن نزولی مثلث ببینید کجا هست، اینا برای خودشون کجا دیدن. حالا جالب اینجاست که چرا ایشون معتقده که هرگز رؤیای اسرائیل تحقق پیدا نمیکنه، علاوه علمی داره نگاه میکنه. میگه آقای اسحاق رابین، اسحاق رابین نخست وزیر اسبق اسرائیل بود، یکی از متفکران صهیونیست هم هست. ایشون در کتاب خودش تحت عنوان خاورمیانه بزرگ میگه ما داریم به دنبال خودمون دیوار میکشیم، همین دیواری که در رام الله کشیدن. ما چگونه میتونیم به دنبال رؤیا یا نیل تا فرات باشیم؟ ما از ترس احتمالات بعدی دور خودمون دیوار کشیدیم، یعنی اون رؤیا به با مرگ تبدیل شده. رؤیا در خواب هم تعبیر نمیشه، خود نخست وزیر اسرائیل داره میگه. و لذا بعد از ملاقاتی که با عرفات میکنه، تندروهای اسرائیلی، همین آقای بن گویر اینا، همینا ترورش میکنن که تو چرا در این حدم اومدی مذاکره کردی با شخصی به نام عرفات، که همینم اتفاقاتی که مذاکره کردن، وعده هایی که بشن محقق نشد در کنفرانس اسلو 2، کنفرانس لندن، کنفرانس مادرید و غیره. پس اسرائیل در شرایط فعلی به دنبال اتفاقاتی هستند که بتواند به عنوان یک معجزه صورت بگیره. شما میدونید که هفته گذشته، شاید 10 روز گذشته، در دانشگاه هاروارد در آمریکا چندین طبقه زیر زمین داره. ژن‌های منجمد شده اسرائیلی ها رو منتقل میکنن به دانشگاه هاروارد. بیش از 1 میلیون سند صهیونیست ها رو دارن میبرن. چرا میبرن؟ 1% شاید احتمال بدن که دیگه ما نتونیم اینجا زندگی بکنیم، یعنی بقای ما اینجا در خطر هست. اگر نسل های آینده اسرائیل در کشوری که تونستن رشد و نمو کنن، مثلا قبرس، بدانن که پیشینیانشون چه کسانی بودن. این حرفا رو کی میزنه؟ حدود 20 سال پیش. ای تحققش کی داره میشه؟ هفته پیش داره تحقق پیدا میکنه. پس اینو شو، این آدم داره نبوغ علمی است، یک استراتژیست است. میگفتن که در شرایط فعلی بعد از جنگ، بعد از حوادث ترور مرحوم سید حسن نصرالله، میگفتن این اتفاق افتاده، فکر میکرد میگه حالا اینجوری عمل کنیم. اگر شما
نعیم قاسم،
همین نعیم قاسم، اگر شما میبینید امروز حزب الله در برابر اسرائیل حرکتی انجام نمیده، نه به معنای ضعفش هست، به دلیل اینکه اگر حرکتی نشان بده، اسرائیل به دلیل داشتن قدرت برتری هوایی میاد کل لبنان رو بمبارون میکنه و بعد مردم لبنان در قبال استراتژیشون درباره اینا قرار میده و این نمیخواد این کار رو انجام بده. حزب الله در همون مقطع به ما گفت ما 100,000 سرباز تربیت کرده آماده مرزم داریم. داخل پرانتز، در ماجرای داعش و مرحوم سلیمانی که حال در دی ماه توضیح خواهم داد چه اتفاقی افتاده، چطور میشه افسران حزب الله میان جنوب به شمال لبنان رو طی میکنن، وارد مرز ارسال میشن، جنوب به شمال سوریه رو طی میکنن، میان خلبان روسی رو از درون گرگهای وحشی داعش نجات میدن. برای پول بوده، چند میلیون دلار یک سرباز حزب الله باید بگیره تا به جانش بیارزه، اصلا پولی در کار نبوده. اون ایدئولوژیست که اونها رو به اون حرکت میده. این تحلیل مرحوم آقای نعیم قاسم میتواند ساختارهای آینده حزب الله رو بدرسونه. آنچه که سید حسن نصرالله میگفت دقیقاً تحقق و آرمان و رؤیاش در لباس آقای نعیم قاسم میتونه مورد توجه قرار بگیره.
بله، خیلی متشکریم، سپاس. این بخش از گفتگوی شما رو هم شنیدیم. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ همراه شما هستیم، در حالی که بخشی رو برای شنیدن آماده پخش کردیم. بشنوید.
شیخ نعیم قاسم از چهره های برجسته و شناخته شده سیاسی در لبنان و جهان عرب است و یکی از تأثیرگذارترین افراد در رهبری این سازمان به شمار می آید. یکی از مهمترین اصولی که او بر آن تأکید دارد، موضوع مقاومت در برابر نفوذ خارجی به ویژه اسرائیل و امریکا در لبنان و منطقه است. وی حزب الله را یک نیروی مقاومت می داند که هدف اصلیش دفاع از لبنان و حفظ استقلال این کشور است. در این راستا شیخ نعیم قاسم بارها تأکید کرده که حزب الله تنها به عنوان یک نیروی نظامی عمل نمی کند، بلکه به دنبال ایجاد بسترهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای حمایت از جامعه لبنان و جلوگیری از نفوذ قدرت‌های خارجی. شیخ نعیم قاسم در کنار فعالیت‌های سیاسی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز نقش پررنگی ایفا کرده است. دبیر کل جدید حزب الله چندین کتاب را هم به رشته تحریر درآورد که از آن جمله میتوان به کتاب حزب الله داستان از درون و الولی المجدد که درباره آیت الله خامنه ای است اشاره کرد، که ترجمه فارسی آن در ایران با نام رهبر احیاگر، سیری در اندیشه های راهبردی امام خامنه‌ای به چاپ رسیده است.
خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. پرسش برنامه امروز و امشب ما از این قرار بود که کدام عامل بیشترین نقش رو در تبدیل پژوهش به موتور محرک توسعه کشور داره. گزینه الف، تأمین بودجه پایدار برای پژوهش‌های علمی، ب، پیوند پژوهش با صنعت و نیازهای واقعی جامعه، جیم، تقویت زیرساخت‌های فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، دال، همه موارد.
با سلام، با تشکر از این اطلاعات تاریخی این برنامه، به نظر من همه موارد یعنی گزینه چهارم درست است. اکبر کرمی آمد.
خیلی سپاسگزاریم از شما دوستی. سوال آقای یوسف طاهری از روستای آبریزک پرسش مطرح کردن و دو تا از دوستای دیگه هم پرسش مطرح کردن که ما فرصت بکنیم
حتما
مطرحش میکنیم در انتهای برنامه. آقای امینی از گلستان گزینه دال رو انتخاب کردن، آقای نمازی هم گزینه الف و گزینه جیم رو به عنوان پاسخ صحیح برگزیدن و همینطور خانم محمدنیا هم گزینه دال رو انتخاب کردن. خب آقای ساجدی، فرصت کوتاهی داریم که پرسش یکی از دوستان رو مطرح بکنیم. آقای یوسف طاهری پرسیدن که علت واقعی درگیری آمریکا و ونزوئلا چی
هست؟ سوال بسیار خوبی است. من اولا قبل از همه شنوندگان تشکر میکنم و ازشون میخوام که سوال کنن. هر سیمز سوالی تاریخی، بین المللی و سیاسی در خدمتشون هستیم و پاسخ داده میشیم. ببینید، انگیزه آمریکا در محاصره ونزوئلا سه چیز هست. اولا شما میدونی که ونزوئلا یکی از بزرگترین کشورهای نفت خیز منطقه آمریکای لاتین هست. 17% نفت جهان در ونزوئلا است، در حالی که ونزوئلا مصرف کننده 1% هست. نفتش هم نفت سنگینی است، یعنی برای استخراج باید تکنولوژی بسیار پیچیده‌ای داشته باشه که این تکنولوژی هم در دنیا در اختیار 3 یا 4 کشور است، یا آمریکا یا روسیه یا چین یا احتمالاً انگلیس و فرانسه. پس اولین انگیزه آمریکا، یعنی شخص ترامپ، برای محاصره ونزوئلا بهره برداری از نفت هست تا آقای مادورو سقوط بکنه، صاحب 10 میلیون بشکه نفت برای آمریکا بشه. این اولین دلیلشه. دلیل دوم، معادن بسیار غنی در ونزوئلا وجود داره که مملو از تیتانیوم و اورانیوم و لیتیوم هست که برای ریز تراشه ها، هواپیماهای جنگنده F-35 و تمام امکانات لبه تکنولوژی قابل استفاده است. باز این تکنولوژی رو ونزوئلایی ندارن، فقط این تکنولوژی در اختیار چند کشور هست. و نکته سوم، شما میدونید که رویکرد ایدئولوژیک هست. آقای کندی در مقابل با کوبا، اون زمان آقای کاسترو موفق نشد کوبا رو سرنگون کنه. خود آقای کاسترو به من گفتش که 60 بار قصد ترور من کردن، عقرب تو کفشم انداختن، تو پیپ من سم ریختن و موفق نشدن. آیا آقای ترامپ میتواند وصیت نامه آقای کنی رو محقق کنه که رویگرد ایدئولوژی وارد بکنه و کل کمونیست و مارکسیست رو از آمریکای لاتین بر بیاندازه؟ الان 3 کشور هستن: ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا. پس جنبه سوم مبارزه آقای ترامپ با آمریکای لاتین و شخص مادورو برچیدن رویکرد ایدئولوژی چپ در آمریکای لاتین است که هرگز به نظر من موفق نخواهد شد. پس مقابله آمریکا با ونزوئلا بر این 3 درجه محقق رو. یک نکته کوچکتر بگم، بهانه آمریکا برای مقابله با ونزوئلا گفته مواد مخدر هست. اگر آقای ترامپ راست میگه، چرا رئیس جمهور هندوراس رو که در سالها در زندان آمریکا بود به جنگ به دلیل قاچاق مواد مخدر آزاد کرد؟ پس هرگز دلیلش مقابله با مواد مخدر نیست، بحث سیاسی، اقتصادی و مسائل ایدئولوژیک و زیرزمینی است.
بله، خیلی متشکریم. 2 پرسش دیگر هم که مطرح شد می‌ذاریم برای جلسه‌های آینده، چون فرصت برنامه ما به پایان رسیده. براتون آرزوی سلامت می‌کنیم. آقای ساجدی، ممنون که همراه ما بودید.
تشکر می‌کنم از شنوندگان و باز هم می‌گیم که سوال کنید در خدمتشون.
خیلی متشکرم. از شما شنوندگان محترم هم بی‌نهایت تشکر می‌کنیم. تا هفته آینده، خدا یار و نگهدارتون.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم، آغاز شد. به اصفهان، نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران، قلب ایران، گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
حالا ما کاندید آشپزخانه شما هستیم. با انتخاب ظروف کاندید به کالای ایرانی اطمینان خواهید.